سلام، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. حمله موشکی ناوهای روسیه به مواضع مخالفان بشار اسد. احمد خاتمی میگوید اعدام‌های تابستان 67 خدمت به ملت ایران بود. و دادگاه انقلاب با درخواست آزادی نازنین زاغری به قید وثیقه مخالفت کرد. ناوهای ارتش روسیه روز جمعه مواضع مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه را از شرق دریای مدیترانه هدف موشک‌های کروز قرار دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس خبر داد که دو ناو روسیه سه موشک کروز موسوم به کالیبر را به سمت مواضع جبهه فتح الشام که پیشتر با نام جبهه النصره می‌جنگید شلیک کردند. ناوهای جنگی روسیه پیش از این هم از دریای مدیترانه و دریای خزر نقاطی را در سوریه که در کنترل مخالفان اسد بود هدف قرار داده بودند. روز جمعه همچنین شهر حسکه سوریه هم به دنبال شدت گرفتن درگیری ها بین ارتش سوریه و شبه نظامیان کرد یگانهای مدافع خلق از سوی جنگنده های ارتش سوریه بمباران شد. پس از آن جنگنده های ائتلاف آمریکا در این منطقه به گشت زنی پرداختند تا از نیروهای ویژه آمریکایی که همراه یگانهای مدافع خلق هستند حفاظت کنند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون پیشتر به ارتش سوریه توصیه کرده بود که از حمله به مناطقی که نیروهای ائتلاف یا متحدان آنان در آن حضور دارند خودداری کند. احمد خاتمی امام جمعه تهران حکم آیت الله خمینی درباره اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 را حرکتی قرآنی، انقلابی و خدمتی بزرگ به ملت ایران دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه بدون نام بردن مستقیم از لفظ اعدام، زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان 67 را محارب خواند. در روزهای گذشته انتشار فایل صوتی مخالفت آیت الله حسین علی منتظری با اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 بازتاب گسترده ای در داخل و خارج ایران داشت. انتشار این فایل صوتی به احضار احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری به دادگاه ویژه روحانیت انجامید. در همین ارتباط محسن کدیور روحانی منتقد حکومت ایران نیز روز جمعه به رادیو فردا گفت حتی بر اساس مبانی فقهی آیت الله خمینی نیز این زندانیان محارب نبودند. در تابستان 67 به گفته آیت الله منتظری چند هزار زندانی سیاسی در زندانهای ایران اعدام شدند. کمپین آزادی نازنین زاغری روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد دادگاه انقلاب با درخواست وکیل خانم زاغری برای آزادی او به قید وثیقه مخالفت کرده است. نازنین زاغری که تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی دارد و برای یک بنیاد خیریه کار می‌کند، 15 فروردین ماه به هنگام خروج از ایران بازداشت شد. در بیانیه کمپین آزادی نازنین زاغری آمده است خانم زاغری روز یکشنبه 24 مرداد ماه بار دیگر در شعبه 15 دادگاه انقلاب به مدت 3 ساعت به طور غیر علنی محاکمه شد. و معاون بهداشتی وزیر بهداشت میگوید مردم ایران سالانه 10000 میلیارد تومان صرف دخانیات میکنند. علی اکبر سیاری جمعه شب در شهر سبزوار گفت یکی از برنامه‌های وزارت بهداشت جمع‌آوری قلیان از مراکز عمومی با همکاری قوه قضاییه و شهرداری هاست. این مقام مسئول در وزارت بهداشت همچنین گفت بیش از 10 میلیون نفر در ایران از بیماری فشار خون رنج می‌برند و سالانه 83 هزار تن در اثر بیماری جان خود را از دست می‌دهند. به گفته آقای سیاری بر اساس آمارها بیش از 15 میلیون نفر در ایران از کلسترول بالا و 7 میلیون نفر از دیابت رنج میبرند. به پایان این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اصلی هستم. این هفته از هجوم ظرف‌های یک بار مصرف پلاستیکی به دریای شمال و جنوب ایران می‌شنوید.
باعث قیمت اینها رو گران کرد. اینجوری که شد زمین مصرف کم میشه.
و انتقاد رئیس جمهور از روش توسعه و صنعتی شدن ایران بدون توجه به محیط زیست.
برنامه توسعه فقط برای پیشرفت بود. شاید تصور نمی‌کردن که توسعه قرار صدمه هم برسونه.
یک خانه، یک زمین.
اولین تصویر این روزهای ساحل دریای خزر توی بسیاری از شهرهای شمال ایران یا ساحل خلیج فارس در حاشیه جنوب ایران شاید تلی از ظرف‌های یک بار مصرف و بطری‌های پلاستیکی نوشیدنی و کیسه‌های پلاستیکی باشه که برای حمل میوه و مواد غذایی استفاده شده. زباله‌هایی که یا گردشگران توی ساحل‌ها رها می‌کنند یا از دریا به خشکی میاد. بخشی از این مواد که در رودخانه‌ها و تالاب‌ها هم فراوان دیده میشه با باد جابجا میشن و آبراه‌ها رو می‌بندند، رو آب رو راکت می‌کنند و اکوسیستم و زاد و ولد منطقه رو هم به خطر می‌اندازند. چیزی که به گفته محمدرضا فاطمی، استاد رشته محیط زیست دریایی در دانشگاه آزاد اسلامی مقیم تهران، در نهایت دودش به چشم انسان‌ها میره.
بهره برداری پایدار فقط حفظ اکوسیستم و محیط زیست نیست، استفاده و بهره وری های انسانی هم شاملش میشه. از این منظر، از دید خود انسانی که آلوده میکنه، به تدریج مناطقی رو که میتونه مورد بهره برداری قرار بده داره کاهش میده. تقریبا تمام شناورها و ما دارای همین بطری های آب، حداقل پلاستیک یا نوشابه هستن یا غذا یک بار مصرفی که گرفته میشه، اینها به دریا ریخته میشه. 30,000 شناور سیادی داریم، باری داریم، قایق داریم. متاسفانه بعضی هم رعایت نمی کنن، بعد از مصرف اینو به دریا راه می کنن که وارد دریا میشه. منشأ دومش از خشکی میاد، توسط رودخانه ها یا روانآب ها این پلاستیکا وارد میشه و محیط رو اشغال میکنه. نمونه بارزش طالب انزلی هست که به هنگامی که سیلاب میشه میلیون ها عدد ظروف پلاستیکی از طریق رودخانه ها مثل سیادربیشان وارد طالب انزلی میشه و در اونجا جمع میشه به قدری زیاده که دهانه های ورود و خروج بعضی از این آبگیرها یا کانال ها رو میپوشونه که باید با دست اینها رو برطرف کرد.
ماندگاری پلاستیک در طبیعت صدها ساله است. پلاستیک دوام میاره و در عوض محیط زیست اطراف رو برای جانداران و انسانها خطرناک میکنه. به زمینهای حاصلخیز کشاورزی آسیب میرسونه و وارد زنجیره غذایی آبزیان میشه و توی بدن ماهیها میمونه و بعد دوباره وارد زنجیره غذایی انسانها میشه. محمدرضا فاطمی، پژوهشگر محیط زیست دریایی در ایران، از تهدیدهایی میگه که این تودههای پلاستیکها بر سر آبزیان میارن.
محل زندگی خیلی از موجودات هست، مثل نمتنان، سخپوستان، خارپوستان، بعضی از ماهی ها که در مناطق زندگی می کنند، موجب میشه که فضای اینها توسط این زباله ها یا آشغال ها پوشیده بشه و اون موجود دیگه امکان فعالیت نداشته باشه یا اینکه فعالیتش محدود بشه. مورد بعد خورده شدن اینها توسط موجوداتی است که در داخل آب هستند، که متاسفانه خیلی از این موجودات حفاظت شده هستند. لاک‌پشت‌های دریایی موارد متعددی بودی که اینها رو دلفین‌ها خوردن، نهنگ‌ها و حتی ماهیان بزرگ وارد بدنشون میشه. تورهای صیادی هم در همین زمینه، بدون اونها مواد پلاستیک هستن که شاید بشه گفت خطرشون گاهی اوقات خیلی بیش از این زباله‌های پلاستیکیه برای موجودات حفاظت شده ما هست. موجودات درون اینها گیر میکنن، خفه میشن، ماه‌ها به دام میافتن. مثلا دلفین چون که از طریق شش تنفس میکنه، باید بیاد روی آب، اگر به دام این تورا بیفته به پایین کشیده میشه و بعد از چند ساعت خفه میشه.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده اگر هر خانواده ایرانی روزانه حداقل 3 کیسه پلاستیکی برای خریدهاش استفاده کنه، میشه گفت سالی 45 میلیون کیسه پلاستیک در کشور استفاده میشه. بطری های آب و بطری های نوشیدنی های متنوع و لیوان و بشقاب و بسته های یک بار مصرف رو هم که در نظر نگیریم، از بین بردن این تعداد کیسه پلاستیکی میتونه چند قرن زمان ببره. بریتانیا چند وقت پیش اعلام کرد از رایگان درآوردن کیسه های پلاستیکی در سوپرمارکت ها و فروشگاه ها نقش بزرگی در کاهش مصرف اونها داشته و در کمتر از 6 ماه 80% مصرف این کیسه ها در بریتانیا کم شده. تو ایران چه باید کرد؟ چه راههایی وجود داره که بشه از مقدار و میزان مصرف کیسه ها و ظرف های پلاستیکی کم کرد. محمد رضا فاطمی استاد دانشگاه در رشته محیط زیست دریا بازگشتن به روش های بومی و محلی رو توی مناطق مختلف کشور یک راه درست و منطقی برای فرهنگ سازی در نوع مصرف پلاستیک میدونه.
خیلی از موارد دولت فقط زمین ساز میشه، این باید جامعه است که پیاده بکنه. کاری که دولت میتونه بکنه بستن مالیات روی مواد پلاستیکی که تبدیل به کیسه‌های پلاستیکی میشه، چون همین پلاستیک رو نمیتونن گران کرد، در زمینای دیگه کاربرد داره که ایجاد مشکل هم نمیکنه. مجبور کردن فروشنده ها، مغازه ها، اونهایی که جواز کسب دارن که اینها رو یا اینکه در اختیار مردم نذارن یا اینکه گران بفروشن. سوم، ارائه راه حل‌های جایگزین استفاده از کیسه های قابل بازیافت. منتها خود همون کیسه ممکنه کاغذی باشه، ولی خب این کاغذ هم داره از یک جایی میاد که درخت بوده اول. برای مملکتی مثل ما استفاده از پاکت های کاغذی بقیده من خیلی خطرناکه. اما الان کیسه هایی درست بکنیم از جنس الیاف خرما. هزاران سالی که از نی و الیاف خرما محلی ها سبد درست میکنن. سبد های بسیار بزرگ، گنجایش 5 کیلو 10 کیلو داره. قدیم هم همینجوری بود، ما با سبد میرفتیم و خرید میکردیم. الان نوشابه ها بایستی حتما برگردن شیشه ای بشن. در مملکت ما شیشه از سیلیس میاد، مشکل منابع نداریم. قدیم ها نوشابه شیشه ای بود، هیچ مشکلی نبود، ما شیشه رو پس میدادیم، هزینه ای داشت. باید ممنوع بکنن، یعنی استفاده از این کار تا اونجایی که میشه در صنعت نوشابه سازی روش های جایگزین بیاد، یعنی تشویق روش های سنتی و بومی که مغایر با موارد زیست محیطی نیست.
بر اساس برخی پژوهشگاه، مواد و ظرف های پلاستیکی که از راه دریا به دریاها و ساحل‌های دیگه منتقل میشن، به دلیل تغییرات آب و هوایی مقاومتشون در برابر اشعه خورشید بیشتر شده و میتونن صدها سال بیش از زمان پیش بینی شده عمر کنند. دور دست و پا و گردن آبزیان و منقار پرندگان دریایی بچسبند، زیستگاهشون رو به خطر بندازن و همینطور خطرات زیادی هم برای سلامت انسان‌ها به وجود بیارن. بر اساس یک پژوهش جهانی، بیش از 180 گونه حیوانی با این پلاستیک‌های معلق در دریاها و اقیانوس‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.
یک خانه، یک زمین.
هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اجلاس مدیران و رئیس‌های آموزش و پرورش سراسر کشور از ضررهای صنعتی شدن در ایران گفت.
هر مقدار که داریم صنعتی میشیم از اون شرایط طبیعی زندگی یه مقدار فاصله میگیریم. آب و هوای ما تغییر میکنه، متاسفانه به سمت منفی، گازهای گلخانه‌ای، آلودگی هوا، مشکلاتی که برای محیط زیست به وجود میاد، بخش بزرگش مال زندگی صنعتی است.
روش توسعه صنعتی ایران یکی از مواردیه که مسئولان هر دوره منتقد اون هستند. توسعه‌ای که قرار بود به ویژه بعد از جنگ ایران رو سرپا نگه داره، اونقدر سرعت گرفت که مسائل زیست محیطی در اون نادیده گرفته شد. مهرداد میردامادی، پژوهشگر مطالعات اجتماعی و مترجم آثار مختلفی در همین زمینه در پژوهشکده مردمشناسی سازمان میراث فرهنگی که همکار ما در رادیو فرداست، میگه
جمعیت محدود بود، منابع طبیعی که ازش برداشت میشد برای ادامه و استمرار زندگی اجتماعی اونا هم سر جاشون بودن و همه این عصر رو بدیهه انگاشتن که همه منابعی که الان هست همیشه خواهد بود، در صورتی که الان توی هر مطالعه توسعه‌ای که نگاه میکنی این بخش رو به یه میزان اهمیت بهش نگاه میکنن که محیط پیرامون که لازمه زندگی اجتماعی هست چطوری میتونه حفظ بشه، چطوری میتونه کمتر صدمه ببینه. یعنی این صدمه دیدن به عنوان یه چیزی که زندگی شهری و برنامه‌های توسعه در ذاتش هست الان نگاه میشه، قبلا دیده نمیشد. برنامه توسعه فقط برای پیشرفت بود، یعنی هیچ کس به اون جنبه منفیش نگاه نمیکرد، شاید تصور نمیکردن که توسعه قرار صدمه هم برسونه. ولی حالا هر برنامه‌ای که اجرا میشه، اگه قرار راهی ساخته بشه، اگر قرار شهر جدیدی ساخته بشه، شهرک‌های مسکونی ایجاد بشه، مشخصاً به این نگاه میکنن که اون فضای طبیعی قرار تحت تأثیر چه عواملی قرار بگیره توی این برنامه توسعه.
با این همه رئیس جمهور ایران میگه خوشحال هست که دست کم یکی از مواد درسی در سیستم آموزش و پرورش امسال به محیط زیست اختصاص پیدا کرده تا دانش آموزان راه و مسیرشون رو برای حفظ طبیعت بدونند.